من خواهش میکنم روش تاکید بکنید اینه: ما نمیتونیم نظام مالیاتی مدرنی داشته باشیم بدون نظام بازار مدرن. شما در بازار مدرن نمیتونید بدون ثبت نام، بدون مجوز بیاید کالا بفروشید. بنده همین امروز با پول خودم میتونم در بازار یه حجره باز بکنم و از پس فردا شروع کنم معامله کردن. در بازارهای دنیا اصلا کسی با شما معامله نمیکنه.
احسن جناب ابراهیمی،
بنابراین شما اگر فعالیت تجاری رو الکترونیک بکنید، نظام الکترونیک مالیاتی اصلا حادث میشه، اصلا نیازی به زحمت نداره. من حرفم اینه، از ته قیف ما داریم تلاش میکنیم. مجلس گردن سازمان مالیاتی گذاشته همه اصلاحات اقتصادی رو. مگه سازمان مالیاتی داروغه است؟ مگه متولی اصلاح نظام اقتصادیه؟ سازمان مالیاتی یک مجریه. سازمان مالیاتی باید بشینه اطلاعات و دیتاها در اقتصاد مدرن در نظام الکترونیک به دست بیاد، او برداشت بکنه.
حالا وجود نداره جناب ابراهیم این داده ها، بعد چه کنیم؟
خب من اینو
چه در پژوهش مالیاتی سنتی،
نه در پژوهش رو نمی
لازم امروز
در امروز در لوایحی که میخوایم بدیم اینو لازم کنیم.
نظام مالیات بر اساس شفت پایان فروشگاه سامان اومدیم و مالیات بر اساس شفت بس شناسه کالا رو آوردیم که اون آدم تو حجرش نتونه بدون شناسه کالا و خدماتی که مورد تایید و در واقع صادر شده توسط وزارت صنعت معدن تجارت بتواند کالایی رو بفروشد و حتی خدمتی رو ارائه بده.
من اینو میخوام بگم به شما کمک میکنم. آیا ابراهیمی اون حجره که شما گفتی میخوای بری بزنی، شما این نوعی احیانا کار کاسبی که میکنه اون بنده خدا تو حجره شبا که پول مثل 200 سال پیش تو بالشش نگه نمیداری؟
درست.
این پولا کجاست؟
خب این عرض میکنم دیگه.
کجاست این پولا؟
مسیر
توی حساب بانکیه.
آره. در نظام مالیاتی،
یعنی به راحتی نظام بانکی میتونه بگه آقا این پول اومده طبق قانون. آره. پولشویی تو حسابت. این چیه؟
خب من چه کار کردم؟
داده ستت
من در سازمان مالیاتی یه دفعه رفتم یک حجم زیادی از این اطلاعات بانکی رو گرفتم. هر کی که بود و نبود در اجراها، در اجرا با عجله اومدم گفتم آقا این آقا اومد نیومد، من فرض میگیرم همه این تراکنش ها در آمده، من میگیرم بره هیئت الاختلاف. خب ببینید وارد یه موزلی شدیم.
نظام مالیاتی امروز تو این مرحله نیست جسارتاً. در گذشته بهش گفت تحولی که
گذشته بحث اون 3 سال
ما بشه. در 3 سال گذشته دقیقاً جناب ابراهیمی، تو 3 سال گذشته ما آرزومون بود که به بانک به ما اطلاعات بده. امروز ما ماهانه حساب‌های تجاری و غیر تجاری تفکیکش رو داریم. قربان. بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار هر ماه برای ما حساب‌های مشکوک به تجاری میاد. وقتی به ما وصول می‌کنیم حساب‌ها رو، هیچ وقت همشو مشمول مالیات نمی‌کنیم. قطعاً ارجاع میدیم به اداره امور مالیاتی، اداره امور مالیاتی معدی مربوطه رو فراخوان می‌کنه، حالا یا معدی یا شخصه. این شخصی که اومد باید تعیین تکلیف کنه که این مبالغی که به این حساب مشکوک به تجاری وارد شده چیه. اصلا بنابراین نیست که همه اون مشمول مالیات بشود. خود فرد تشخیص اعلام میکنه به مأمور مالیاتیش که این حساب آیا متعلق به کسب و کاری بوده یا خیر، و یا خودش صنفش رو تعیین میکنه. اصلا به صورت داروغه‌وار و یک طرفه نظام مالیاتی در خصوص حساب‌های تجاری تصمیم نمیگیره. اینو در نظر بگیریم. یکی از رویاهایی که در دوران گذشته بود،
جناب
ابراهیم، یکی از رویاهایی که در گذشته بود دسترسی به حساب یک فرد بود که ما بعد می‌رفتیم حکم می‌گرفتیم که
کاملنده.
ولی امروز ما به صورت کاملنده. آنلاین همه حساب‌ها رو اینا دستاوردهای در تعامل بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی حاصل شده. تو رو خدا از کنار اینا راحت نگذریم.
بعضی
داریم به مرور به سمت شفافیت حرکت میکنیم.
آیت یعنی بعضی جایی که میریم مثلا میگه کارت نکش، به این یک شماره کارت که رو دیوار زدن
اون شماره کارتی که به رو دیواره، اگر بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار بر مبنای تعداد و مبلغ تراکنش مشخص بهش در ماه واریز بشه، به عنوان حساب مشکوک به تجاری به سازمان معرفی میشه و اون صاحب کارت و صاحب حساب معرفی میشه به سازمان مالیاتی. به هیچ عنوان معدیا از این سازوکارهای متخلفان استفاده نکنن. به شدت هزینه تخلف تو این سازوکار بالاست. یه راه داره، پول نقدو بگیری چال کنی تو زمین در آینده، کاری که تو کشورهای توسعه یافته فقط میتونم بکنم. فرار مالیاتی تو سازوکار هوشمند در مرحله بلوغ، نه امروز، در مرحله بلوغی که ما داریم به سمتش حرکت میکنیم و این گام ها رو داریم بلند بلند برمیداریم، مطمئن باشید سازوکار کارت به کارت، سازوکار پول نقد، سازوکار خیلی موثری نیست، منجر به ضرر و زیان مضاعف برای متخلف خواهد شد.
ما 3 دقیقه زمان داریم، 3 دقیقه رو تقسیم کنم بین دو بزرگا صحبت
کنیم.
عرض کنم که من خیلی خلاصه بگم، هدف من از طرح این موضوعات دو چیز بود. اولا منکر زحمات عزیزانمون در سازمان مالیاتی نیستیم و به خصوص رده های پایینشون که به حق در واقع مواجهه میشن با اون کمبودهایی که دارن، ولی باید یک سری وظایف رو انجام بدن، تعداد زیادی مراجعه کننده دارن، به هر حال مشکلات خاص خودشون رو دارن، ولی دارن وظایف قانونشون رو انجام میدن و همینجور سایر دوستانی که در سازمان مالیاتی هستن. آنچه که من نظرم هست اینه که بخشنامه ها و آیین‌نامه ها وقتی که داره اجرا میشه نظارت روش بشه. به نظر ما چیزی که نوشته شده در قانون با چیزی که داره اجرا میشه متفاوت.
جناب
اینم بگید این نظام
ابراهیمی
پوشمندی که میگید شما، یه زمانی رو بگید، بگید تا این زمان به نتیجه میرسه مردم بدونن عدالت مالیاتی برقراره.
این بستگی به اون نظام مالیاتی که شما فرمودید. ببینید ذینفعان نظام مالیاتی سازمان مالیاتی نیست. سازمان مالیاتی یکی از بازیگران این نظام مالیاتیه.
کلیه اون مجریش ذینفع نیست. اون بعد درست
یکی از بازیگرانه. یکی از بازیگران این در واقع زیست بوم نظام مالیاتی هستش. مؤدیان ما اگر میخوان در یک نظام شفاف اقتصادی حرکت کنن، به اون ایدئالی که مد نظرشونه برسن، به اون نظام رفاه ایدئال بخوان برسن، باید توی مسیر شفافیت حرکت بکنیم. هممون تکالیفی داریم. سازمان مالیاتی، سایر ارگان‌ها، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، تمام ارگان‌ها تکالیفی دارن برای که با همدیگه این مسیر تکامل رو طی بکنیم. ببینید همه تکالیف رو به گردن سازمان مالیاتی نندازید. من عرض کردم این که من میگم اینقدر معدی به عنوان معدی که قبلا داشتن کسب و کار میکردن و شناسایی نشده بودن در جریان فقط یک ماده قانونی شناسایی شدن، خب این یک دستاورده. ولی آیا سایر ارگان هم توی این مسیر حرکت کردن؟ آیا ما در خصوص گران فروشی، در خصوص احتکار همه چشممون فقط به سامانه معدیانه؟ آره، سامانه معدیان، سازوکارهای سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، وظیفه‌های کنترل و تنظیمگری و حمایت از تولید دارن. من فقط اینو میخوام بگم،
ما در اساس کنم خیلی حرفای دیگه رو گفتن داری
خیلی داریم. ببینید ما در خصوص حمایت از تولیدها در دو سال گذشته فقط 7% نرخ مالیات
جلسه بعد میخوای بیای
ما هر موقع دستور فهمی در خدمت
دقیقاً جلسه بعد یک شنبه آینده همین الان قرارشو بذاریم دیگه، چون الان
عمری باشه در خدمت
متعدد پیامک هم اومده به خصوص راجع به همین سامانه معدیان و این چیزا. مردم میگن اینقدر پیچیده است و اینا، ما میریم گویا اون کارکنان و سازمان مالیاتی خودشون اشراف ندارن، میگن به ما اطلاعات بده. اینقدر ما یعنی واقعا
من تقاضا دارم در خصوص مالیات بر ارزش افزوده دائمی، قانون دائمی مالی بر ارزش افزوده سال 1400 روشنگری کنیم.
شنوندگان عزیز، بحث مالیات بحث بسیار جدی است. بسیاری از شما حقوق بگیرید و گلایه میکنید که ما اول مالیات میدیم بعد یه چیزی به اسم حقوق بهمون میدن. ما هم داریم میگیم که اگر کسی در این فضای اقتصادی گمنام داره یه کارهایی میکنه و یه پولی هم گیرش میاد که مالیاتشو نمیده، این نظام مالیاتی باید هوشمند بشود و کارآمد.
بالاخره تحقیقاتتون تموم شد؟
بله، من همه قیمت ها رو تو تمام فروشگاه ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزونتر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی نقص از سراغ بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. سراغ بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
یه لنت خریدم استا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رسیدیم به شهر تازه‌ای،
شهر لامازدومگی،
تو سری داره آوازه‌ای،
شهر لامازدومگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لامازدومگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لامازدومگی.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنون فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
ما قوم لا يمكن ان يبث بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايت واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مكتب سلیمانی.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب شبکه رادیویی تهران. در این لحظه دعوت می‌کنم که شنونده کتاب شب باشید.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان تکه‌ای از زمین اثر الیزابت لرد را تقدیم شما شنوندگان فریخته برنامه کتاب شب می‌کنیم. همانطور که در مقدمه قسمت اول گفتیم، این رمان را مهناز باقری به فارسی برگردانده و انتشارات امیرکبیر آن را منتشر کرده است. شب گذشته شنیدید کریم و خانواده اش که در خانه زندانی شدند منتظرند ساعت 6 فرا برسد تا به بیرون از خانه بروند و نفسی تازه کنند. صهیونیست‌های اشغالگر در شهرشان حکومت نظامی اعلام کردند و هیچ کس حق ندارد در ساعات تعیین شده توی خیابان‌ها یا حتی کوچه‌ها باشد. کریم به دنبال برادرش جمال به سرعت از خانه خارج می‌شود تا ببیند چه کار باید بکند. اما وقتی متوجه سرعت برادر در خارج شدن از خانه می‌شود، فکر می‌کند او نقشه‌هایی برای مبارزه با اشغالگران دارد. اما چه نقشه‌ای؟ اکنون به دومین قسمت اقتباس و تنظیم رادیویی ما از این اثر توجه بفرمایید و امیدوارم ما رو تا پایان همراهی کنید. کریم می دانست سربازان اسرائیلی بی محابا شلیک می کنند و اگر جمال با دوستانش به طرف آنها بروند زخمی یا شهید خواهند شد. اما از این مطلب احساس غرور کرد و به طرف دوستان خودش رفت. آنها در زمین فوتبال پشت مدرسه جمع شده بودند و بازیشان تازه شروع شده بود. وقت نداشتند یارگیری کنند و برای همین هر کس که می آمد وارد بازی می شد. می دویدند، جا خالی می دادند و به طرف دروازه شوت می کردند. برای چند دقیقه اول کریم ناشیانه می دوید و نفس کم می آورد. حس می کرد پاهایش خشک و ضعیف شدند. در اوج بازی سرایدار مدرسه آمد و همه آنها را بیرون کرد. حرفش این بود که هوا دارد تاریک می شود و ساعت 8 تانک‌های اسرائیلی می آیند و او را توبیخ می کنند. کریم با عصبانیت و غیظ لگد محکمی به زمین کوفت. دو ساعت طلایی و ارزشمند از یک زندگی معمولی در حال تمام شدن بود. دفعه بعد آزادی را هم آنها نگفتند چه زمانی خواهد بود. از دوستانش خداحافظی کرد و به طرف فروشگاه برای کمک به مادرش به راه افتاد. نزدیک آنجا صدای غرشی از پایین تپه او را به خودش آورد. تانک‌ها در حال روشن شدن و حرکت به سمت جایگاه‌های مورد نظرشان بودند. مادرش تازه خرید را تمام کرده بود و جلو فروشگاه منتظر او بود. تا دیدش با پرخاش گفت: بالاخره اومدی؟ زود باش. یه دقیقه دیگه میام. هنوز حرفش تمام نشده بود که صدایی از بلندگو به گوششان خورد. بیرون نباشید. ساعت ممنوع است. پشت سر این صدا، صدای تانکا هم به گوش رسید. لامیا فریاد زد: عجله کن کریم، بدو. هر طور بود، آنها با سرعت و تقلای زیاد خودشان را به خانه رساندند. مردم دیگر هم در حال دویدن و رسیدن به خانه هاشان بودند. کف خیابان ها و کوچه ها پر بود از سنگ و فراجور. یک هفته دیگر مانده بود که تانک‌ها از شهر بروند و حکومت نظامی در طول روز لغو شود. آن وقت تانک‌ها فقط شب‌ها می‌آمدند و روزها می‌رفتند. کریم حس کرد سنگینی عذاب‌آوری مانند آن که یک سنگ بزرگ روی سر آدم گذاشته باشند سرش را فشار می‌دهد و تنها با یک لحظه آزادی آرام می‌گیرد. حس می‌کرد مانند حیوانی است که به تله افتاده باشد. در رخت خوابش فقط به فوتبال فکر میکرد. بالاخره زمانی که بتواند با خیال راحت بازی محبوب خودش را انجام بدهد فرا خواهد رسید. مطمئن بود. صبح روز بعد وسط روز بود که سربازها محل را ترک کردند. حسن عبودی پدر کریم و جمال لباس کارش را پوشید و پایین رفت. او از اینکه مغازه‌اش در طول مدت حکومت نظامی بسته است شدیداً نگران اشتغالش بود. خبرهایی که از سطح شهر می رسید بیانگر این بود که گلوله توپ تانک‌های اسرائیلی بخشهایی از مرکز شهر و اغلب ساختمان‌ها را تخریب کرده. کریم توپش را زیر بغل زد و با نوک پنجه پا آهسته به طرف در خروجی رفت. خیلی بی سر و صدا رفت و نفسش را در سینه حبس کرده بود تا مادرش متوجه نشود و دوباره او را صدا نکند. بالاخره به در کوچه رسید و آهسته بیرون رفت. پشت آپارتمان که رسید سرعتش را دو برابر کرد و دوید. تمام بدنش مثل فنری مارپیچ حرکت میکرد. تا آنجا که چشم کار میکرد هیچ کس را نمیدید و این همان چیزی بود که میخواست. از همانجا شروع کرد به تمرین. یک ضربه، پرش، روپایی، بگیر. ذهنش از هر چی که تشنج داشت دور شده بود و تنها با خودش فقط یک کلمه را تکرار میکرد: آزادی، آزادی. یک نفر از پنجره فریاد زد اون صدا را خفه کن، ما نباید آرامش داشته باشیم. کریم دلش میخواست فریاد بکشد و توپش را به طرف شیشه آن پنجره شوت کند تا خرد و خاکشیر شود، اما یاد سفارش های پدر و مادرش افتاد و ساکت شد. توپ را بالا و پایین انداخت و زیر لب به همسایشان ناسزا گفت. ته آن کوچه تنگ پسری روی تپه نشسته بود. طرز نشستن او روی تپه سنگا و اینکه بیخیال خیره شده بود به نظر کریم عجیب بود. به طور مبهمی آشنا به نظر می آمد. احتمالاً در مدرسه او را دیده بود. شاید یکی دو کلاس بالاتر. پسر جلو آمد. گفت: می خوای بریم بازی؟ لحظه ای به همدیگر نگاه کردند. پسر گفت: من جایی بهتر از اینجا برای بازی سراغ دارم. میخوای بریم اونجا؟ میتونیم خوب بازی کنیم. کریم سفارش های پدر و مادرش رو بیاد آورد. هرگز نباید با این پسرهای دردسر ساز و خشن بازی کند و حرف بزند. اما به یاد عشق خودش افتاد. سفارش ها رو کنار زد و در مقابل پسر ناتوان شد. خودش را به فوتبال سپرد و همراه او راه افتاد. کریم وقتی دید پسر به سرعت می دود عصبانی شد، مخصوصا که می دید از منطقه خودشان و جایی که بیشتر به نظرش آشنا بودند فاصله می گیرد. تا به حال اینقدر از خانه دور نشده بود. به این بخشای شهر هرگز نیامده بود. به بالای تپه‌ای رسیدند، جایی که اگر پایین را نگاه می کردند می توانستند اردوگاه پناهندگان را ببینند. کریم دیگر طاقتش تمام شده بود و می ترسید. مردمی که در اردوگاه بودند قبل از آن که او و یا والدینش متولد شده باشند در رام‌الله زندگی می‌کردند. تقریبا بیشتر از نیم قرن پیش از خانه‌هایشان رانده شده بودند و مثل خود او فلسطینی بودند. به پسر گفت: تو اونجا زندگی می‌کنی نه؟ به ساختمان‌های سیمانی خاکستری که به صورت مجتمعی به هم چسبیده بودند و اردوگاه را می‌ساختند اشاره کرد. پسر سر تکان داد و به جایی دورتر از اردوگاه که زمینی باز بود و خانه یک طبقه در کنار درختی به چشم می‌خورد اشاره کرد. به نظر مزرعه‌ای روستایی می‌آمد، بازمانده از زمانی دور که همینطور دست نخورده باقی مانده، خیلی قبل از آن که شهری در اطراف آن ساخته شده باشد. کریم فکر کرد پسر به طرف آن خانه می‌رود، اما دید در جهتی دیگر حرکت می‌کند و به طرف دیوار فروریخته‌ای می‌رود. به دنبالش رفت و پرسید: همینجاست؟ پسر گفت: همینجاست. جای خوبی به نظر آمد. زمین بزرگی که واقعاً به اندازه یک زمین فوتبال واقعی بود. دیوار سنگی قدیمی که درست مقابل تپه ساخته شده بود یک طرف را می‌بست. هیچ درخت یا گیاهی آنجا وجود نداشت، به جز مقداری علف خودرو و خشک شده. در انتهای دیوار و به موازات آن مقدار زیادی قلوه سنگ ریخته بودند که به نظر می رسید متعلق به دیوارهای فرو ریخته آن زمین باشد. روی سنگ ها زباله های زیادی ریخته شده بود. پسر که توپ کریم را در دست داشت ناگهان بالا انداخت و گفت: حالا اینجا بگیر و توپ را شوت کرد. کریم پرید آن را بگیرد و به طرف پسر شوت کند. اما از ذوق هول شد. نتوانست خودش را کنترل کند. به سرعت روی سنگی غلطید و بازویش محکم به زمین خورد. ضربه آنقدر محکم بود که نتوانست خودش را کنترل کند. روی زمین دراز کشید و حالتی مثل بیهوشی داشت. پسر با نگرانی نگاه کرد. سعی کرد او را آرام کند. کریم برای آن که پسر فکر نکند او ضعیف است درد را تحمل کرد. از جا بلند شد، توپ را با هرس شوت کرد. پسر دوید، توپ را گرفت. آنها سعی کردند دوباره بازی کنند. کریم در حالی که می گفت اینجا فضای خوبی برای بازی نداره، همش سنگه، می دوید، می پرید و توپ را به پسر پاس می داد. آنها امیدوار بودند با وجود سنگ‌های فراوان روی زمین بتوانند بازی کنند. اما مدتی نگذشت که پسر صدمه دید و کریم هم این بار مچ پایش پیچ خورد. هر دو ناچار شدند بنشینند. پسر گفت حق داری. اینجا بیشتر یه آشغالدونیه. پر از قلوه سنگه. کریم همونجا که نشسته بود چند لگد به سنگای جلو پایش که به زمین چسبیده بودن زد. فهمید آنها را راحت می شود از زمین جدا کرد. گفت اما ببین اینجا خیلی هم بد نیست. ما میتونیم این سنگا و آتشخالا رو از اینجا جمع کنیم. پسر حرفی نزد. کریم تند بلند شد و چند سنگ را از زمین کند و به کنار زمین انداخت. پسر هم بلند شد، همین کار را کرد. حالا آنها بازی تازه‌ای میکردند. با خنده و خوشحالی و سریع و سریع تر. سنگایی را جمع کردند و روی سنگای قبلی انداختند. بزن کریم. یه سرباز افتاد. سه تا دارن میان. بزن. نترس. بانگ. در تصور آنها آن کوپ سنگ ها تانک اسرائیلی بود که آن را نشانه می گرفتند. انگار دشمن را جلو چشمشان می دیدند مجهز به اسلحه های مدرن و خودشان با دست خالی و بدون هیچ اسلحه‌ای. اما با جرأت و فقط با سنگ. آنها سرانجام از نفس افتادند و اطرافشان نگاه کردند. نفهمیده بودند که چه خوب زمین را تمیز و صاف کردند. حالا دیگر آن زمین تا حدی جای مناسبی برای بازی شده بود. کریم با پاهایش توپ را بالا و پایین می انداخت. با سر، با زانو، با نوک پا، با سینه و بالاخره ریتم بازی دستشان آمد. کریم فکر کرد بازیش از هر زمان دیگری بهتر شده است. او دیگر می توانست هر روز مخفیانه به اینجا بیاید و بازی کند. خوشحال بود. ناگهان از مسجد اردوگاه پناهندگان صدای اذان مغرب بلند شد. به پسر گفت حیف شد. دیرم شده. من باید تا قبل از اینکه شب بشه و تانک‌ها بیان برگردم خونه. توپ را برداشت و به سرعت آماده دویدن شد. در همان حال پسر پرسید هی اسمت چی بود؟ گفت کریم. کریم عبودی. پسر گفت میشه دوباره ببینمه؟ آره؟ فردا چطوره؟ البته اگه حکومت نظامی نشه. خیلی خوبه. حتما بیام.